کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
قضیه مرغ روح نوشته صادق هدایت از مجموعه ولنگاری. قضیه مرغ روح به میم فرزاد. یک موجود وحشتناکی بود که تمام ادبیات خاج پرستی مثل موم تو چنگولش بود. بدتر از همه خودش هم شاعر بود و به طرز شعرای آنها شعر می سرود و تو مجلس ادبا و فضلا خودش را به زور می چپانید. چون در ایام جهالت زبان گنجش خورده بود، از این جهت زبان در اختیارش نبود، لذا مثل قاشق نشسته از هر در سخن می راند و در اطراف داوید کاپرفیلد و شکسپایر و پیشگویی های ویلز راجع به چند هزار سال بعد و میلتون و بایرون اظهار لهیه می کرد و در ضمن اشعار خودش را به نام این فصحا قالب می زد. ولی از آنجا که محققین و ادبا و شعرای بیقدر و مقدار ما چندین شلیته بیشتر پاره کرده بودند، مثل شتری که به نعل بندش نگاه کند به او نگاه می کردند. بعد سری تکان می دادند و به التهابات و هیجانات ناهنجار این موجود ریقوی آری از صلاحیت اجتماعی و تملق و اغراض پست مادی و اظهار فضل و سینه صاف کنی و صورت حق به جانب گیری، در صورتی که یک ستاره تو هفت گنبد آسمان نداشت، پوزخند تمسخرآمیز زده در جوابش این شعر را نقل قول می آوردند: برو فکر نان کن که خربزه آب است، فرمایشات شما چون خشت بر آب است. این حرف ها نه خانه سه طبقه می شود، نه اتومبیل، نه اضافه حقوق، نه اهمیت اجتماعی و آل و آجیل. حافظ و سعدی هرچه گفتنی و شنفتنی بود گفته و شنفته و حتی یک کلمه حرف حسابی برای دیگران باقی نگذاشتند. ولی این ادیب سرتق به خرجش نمی رفت و فحش‌های چاله میدانی به ناف دو خاتم الادبیات می بست. دست بر قضا روزی از روزها ثقل و سرما بر شاعر ما اصابت نمود و بستری گردید. از اتفاقات روزگار دیوانی از حافظ به خط سعدی و کلیاتی از سعدی به خط حافظ در کنار بستر خود افتاده دید. آن جنگ ها را هولکی قاپید و فوراً از لحاظ خود گذرانید. از فرط تعجب انگشت سبابه خود را مکید، به فرمایشات ادبای معاصر میهن اذعان نمود. سپس دست تضرع به درگاه الهی بلند کرد تا خدا جسارتهای بی مورد و بی سابقه و ناعادلانه او را ببخشد و او از این به بعد در سلک فدائیان سعدی و حافظ دارد. اما بسیار تأسف خورد از اینکه نص صریح اشعار این دو خاتم الادبیات مغلوط و در طی جریانات معمولی دنیای دون آلوده به اشکالات و اشتباهات و اغتشاشات و اختلالات طبیعی گردیده است. پس اول کاری که این موجود خطرناک کرد این بود که رفت دم پاشوره خشک حوض خانهشان، تمام کلکسیون دیوان اشعار خود را به آب شست. کنج عزلت اختیار کرد و در فضای خانه مشغول به کار شد. 150 بند کاغذ دورتلی و 200 شیشه مرکب تبریز و 4 بسته قلم نیریز از بازار حلبی سازها ابتیا فرمود و بیدرنگ شروع به کپی و حلاجی دیوان حافظ نمود، چون سعدی دریای بیکرانی بود و عمر او برای کپی کردن کلیات سعدی کفایت نمی نمود. دست دست کاغذها را سیاه می کرد و در آرشیو و دولابچه صندوقخانه ضبط می کرد. از این به بعد هر کس بر می گشت به او می گفت فلانی خرد به چند است، او به قدری از کشفیات عمیق و عتیق خود راجع به کوره دور شب کلاه حافظ و جام 40 کلید زنش و شپش‌های خرقه پدرش و میخچه پای پسر عمویش و تشتک و لولهنگ زن بابایش و ملکی‌های کار آباده شاخ نباتش سخنرانی می‌کرد که شخص سله ارهام کرده خیلی زود جفت گیوه‌های خود را درآورده زیر بغل استوار و گریز به دشت و صحرا را اختیار می‌نمود. تحقیقاتش که تمام شد برای چاپ آن قیام نمود. با تمام گردنگیرها و قاچاقهایی که اسم خودشان را کتاب فروش گذاشته بودند، از مسلمان و گبر و ارمنی و یهودی و موجودات میهنی مشغول کنسولتاسیون شد. آنها ظاهراً اظهار همدردی می کردند، ولی هیچ کدام حاضر نمی شدند برای چاپ از کیسه فتوت خود حتی یک شاهی مایه برمند. این شد که شاعر ما دلش سرد شد و قلم خود را شکسته سمون بوک به گوشه ای نشست. فضلا و ادبا به تاخت دور او گرد آمدند و اظهار تأسف از عدم قدردانی ابناء بشر نمود. دستمال برایش اشک خون ریختند و در ضمن از کشفیات او راجع به حافظ دزدیدند و مستقلن در مجلات به نام نامی خود زینت افزای مطبوعات گردانیدند و صاحب خانه سه طبقه و اتومبیل و اضافه حقوق و اهمیت اجتماعی و آل و آجیل شدند. ولی متخصص حافظ از آنجایی که دل شکسته شده و روی کپی معلوماتش یک وجب خاک نشسته بود، از کمک هم نوعان دنیوی مایوس و با یک دنیا افسوس به وسیله اطاعت و عبادت دست به دامن خدا و قوای ماوراء طبیعی و عوالم اخروی شد. سالها بدین منوال گذشت. یک شب نشسته بود از همه جا بی خبر که فرشته نکره ای آمد دم در، گفت عوض زهد و عبادتت خدا مرا فرستاده به کمکت تا از تو قدردانی بکنم، برایت جانفشانی بکنم. حالا زود باش بگو از ما چه میخواستی تا بهت بدهم بی کم و کاستی. شاعر سرش را خاراند و گفت حافظم را چاپ کنید، برای دنیا خاصیت داره. فرشته معذرت خواست که خدا مطبعه و حروف چین نداره. شاعر گفت پس پول هنگفتی برام بفرستین، خودم کمر همت میبندم و چاپش را به عهده میگیرم. فرشته گفت اجازه ندارم، الانه میپرسم و برمیگردم. یک چشم به هم زدن نکشید، برگشت گفت کلید خزانه داری ما گم شده، اما در اثر ناله های شما به درگاه خدا یک تخت جواهر نشان عظیمی در غرفه بهشت برای تو مهیا شده. اگر مایلی یک پای از آن تخت را بکنم و دزدکی برایت بیاورم. این دفعه شاعره از فرشته وقت خواست و برخواست تا با متعلقه خود کنسولتاسیون بکنند. متعلقه تو دلش واسرنگ رفت و گفت: بیرو درواسی، من میخوام هرگز سیاه حافظت چاپ نشه تا اینکه تو بهشت روبروی سر و همسر ما روی تخت سپایه بشینیم. فرشته از جوانمردی آن متأثر شد و گفت: بی خود لگد به بخت بد خودتان زدید. همین که خواست از در بیرون برود، شاعره جلوش را گرفت و گفت: حالا که همین شد، پس به خدا بگو که یک عمر درازی به من عطا فرماید. این دفعه فرشته قبول کرد و از طرف خدا پای عهدنامه عمر او را پاراف کرد و رفت. اینها را اینجا داشته باشی. از اونجا بشنو که سالها آمد، سالها رفت، زمین با میکروباتی که رویش چسبیده بودند موس موس کنان لبخند لوس به خورشید میزد و دنبال خورشید خودش را میکشانید. ماه هم بادمجان زمین را دور قاب میچید. مخلص کلام جنگ ها شد، زلزله ها شد، آفت ها از آسمان نازل شد، خر دجال ظهور کرد و عده بیشماری را از راه در کرد. یک دسته از مردم مردند و دسته ای مردار شدند و دسته ای هم به غضب خدا گرفتار شدند. اما همان چند تایی که ماندند مثل ریگ تولید مثل می کردند و ابناء بشر از سر نو روی زمین را پر می کردند. زبانها، عقاید، مذاهب و رسوم پی در پی عوض شد. عناصر ضد صلح عمومی، سوسیالیست ها، دموکرات ها و جهود ها همه قلع و قمع شدند و صلح عمومی در دنیا برقرار شد. کنار کوچه ها یک دسته میش دراز به دراز خوابیده بودند و بچه گرگ ها از پستان آنها هلق هلق شیر می نوشیدند. مردم همه از نژاد آریان با کله های بریانتین زده، آراسته به کلیه فضایل و خصایل اخلاقی مثل کبک دری می خرامیدند. جوانان گردن گلابی نازک نارنجی به تفریح مشغول بودند. نه بیمی در میان بود و نه امیدی، نه آرزویی، نه احتیاجی. فقط پدران آنها هوس کرده بودند به ماه و ستاره ها مسافرت بکنند. اما همین که به ماه رفتند، دیدند نه آب است و نه آبادانی و نه گلبانگ مسلمانی. همش شن متحرک بود که اگر یک دقیقه توقف می کردند آنها را تغذیه می نمود. از ستاره های دیگر هم آمدند به چاق سلامتی زمین، ولی هواپیمای آنها میان زمین و آسمان آتش گرفت. از طرف دیگر آسمان پیمای زمینی ها که رفت به ستاره ها با موجوداتش منجمد شد. از این جهت مردمان روی زمین به کلی از مسافرت میان سیارات چشم پوشیدند و قهر کردند. حالا ببینیم چطور آنها احتیاج نداشتند. همه یک کار مردم حتی طهارتشان را هم ماشین انجام می داد. صبح هنوز چشم از خواب ناز باز نکرده بودند که ماشین های خودکار بالای سر هر کسی یک دوری من و سلوی گذاشته بود که عبارت بود از یک بلدرچین بریان شده که در شیر برنج خوابانیده شده بود و یک نان دو علکه هم بغلش چسبیده بود. ظهر و شب هم ماشین ها وظیفه اداری خود را انجام می دادند. باقی روز را مردم به عیش و عشرت می گذرانیدند. مغازه های دنگال انباشته از هر گونه متاع، بی فروشنده و صندوقدار در تحت اختیار مشتریان محترم گذاشته شده بود و جوانان با پول نداریشان اجناس خیلی گرانبها می خریدند و به معشوقه هایشان تقدیم می کردند. مردم بدون پول به زندگی ادامه داده و خیلی راضی بودند. سر راه و نیمه راه توتی های بزرگی از بتونارمه مانند آدمک خودکار خیر مقدم می گفتند که خوش آمدید، صفا آوردید، قدم شما روی چشم. آدمیزادها هم در جواب می گفتند سایه سرکار مستدام. هر وقت دو نفر به هم تنه می زدند می گفتند قربان محبت سرکار، مخلص بندگان عالی، و با واژه های اوویژه سخنرانی می نمودند. نه مخالفی بود و نه موافقی. هر کس تا می آمد حرف بزند هنوز حرف توی دهنش بود که فریاد البته، صد البته بلند می شد. گوش های الکتریکی هرچه مردم می گفتند به سمع قبول می شنیدند و چشم های الکتریکی مردم را می پاییدند که از جاده صلح عمومی منحرف نشده و راه گمراهی و جنگ خصوصی یا عمومی را نپیمایید. مردم هم این چشم ها و گوش ها را می پرستیدند. در این زمان از شما چه پنهان؟ خط و سواد به کلی ور افتاده بود و بی سوادی خیلی مد شده بود، زیرا اساره همه معلومات بشر را همه مفتامفت در تلویزیون می دیدند و می شنیدند. از طرف دیگر همه آثار علما و شعرا و حکما را توی قربیل ریختند و بیختند، فقط حافظ و سعدی ته سرند ماندند و مردم هر روز صبح عوض نماز کلمات قصار این دو ناوقه را می شنیدند. یک دسته از مردم به قدری فکرشان ترقی کرده بود و روشن فکر شده بودند که احتیاجات مادی آنها بسیار محدود شده بود و چون غذای آنها منحصر به قرص ویتامین فسفر بود که در ذهنشان جذب می شد و احتیاجی به سایر اعضای بدن نداشتند، از این رو سایر اعضای بدن آنها حذف شده بود و به شکل کله‌های گنده‌ای در آمده بودند مثل کدو تنبل، و از شدت روشنایی فکر شبها مثل کرم شبتاب می درخشیدند. روزها هم با اشعه نامرئی تبادل افکار می کردند. به محافظت آنها یک دسته تاریک فکر گماشته بودند که سر ساعت به آنها ویتامین و ویتاکولا می دادند. از آنجا که این تاریک فکرها قدر روشن فکرها را نمی دانستند و به مادیات علاقمند بودند، یک روز که با هم مسابقه فوتبال داشتند کله روشن فکرها را به جای توپ فوتبال استعمال کردند و کله روشن فکرها را درب و داغون نمودند. از این رو لطمه شدیدی بر پیکر اجتماعات آن زمان وارد نمودند و بورس معلومات را به طرز فاحشی پایین بردند. ولی برای روز مبادا گروهی از علمای کلدانی و سریانی را نگاه داشته بودند، اگرچه از وجود آنها چندان استفاده ای نمی کردند. با وجود ترقیات روزافزون مردم از شدت تمدن عمرشان مثل آفتاب لب بام کوتاه شده بود. هنوز پشت لبشان عرق نکرده بود که لبیک حق را اجابت کرده قالب تهی می کردن. یک روز صفحه تلویزیون ها پر شد از خبر تازه‌ای که موجودی کشف شده که از زمانهای باستانی تا حالا ادامه به زندگی داده و ریشش تا پر شالش آمده و سرج دندان 100 سالگی توی آروارهایش خوابیده است. فوراً علمای کلدانی و سریانی با دسته ای از مخبرین جراید به طرف غاری که این موجود منزل داشت حمله کردند. از در که وارد شدند شرط احترام را به جا آورده گفتند قربان محبت سرکار، مخلص بندگان عالی، ما آمده ایم تا از اسرار زندگی دراز شما استفسار نماییم. در اثر این خدمت شایان شما، ما نام نامی شما را اول برنامه های تلویزیون ها ثبت خواهیم کرد تا باعث تشویق و عبرت سایر موجودات گردد. آن پیرمرد باستانی ریش نورانی خود را خاراند و گفت: اسرار من خیلی ساده است. من حافظ را کپیه کردم، اینقدر عمر کردم، شما آن را چاپ کنید، دو برابر من عمر می کنید. یک مرتبه فریاد البته صد البته از علما و مخبرین جراید در صحن غار تنین انداز شد. مرغ روح متخصص حافظ از شادی در بدنش نمی گنجید. بلند شد، خیلی با احترام نسخه خطی خود را از توی دولابچه درآورده به مخبرین جراید و علمای کلدانی و سریانی تقدیم نمود. آنها تعظیم نموده گفتند: سایه عالی مستدام. آنها از یک در بیرون رفتند و از در دیگر یک فرشته نکره‌ای وارد شد که یک دستش یک قفس خالی بود و دست دیگرش کپی تند نویسی شده ی حافظ. فرشته گفت: زود باش قبض روحت را که پاراف کردم بده باطل کنم، مرغ روحت را هم بچپان توی قفس. متخصص حافظ گفت: این نسخه خطی چیست؟ بده من از رویش کپی کنم. فرشته جواب داد: این یک نسخه رونوشت حافظ خودت است. چون گفتی تلسم اعظم عمر دراز کنیست، همه مردم از رویش کپی کردند، من هم یک نسخه از رویش تند نویسی کردم تا عمرم تند تند دراز شود. متخصص حافظ با وجودی که سرج دندان صد سالگی توی دهنش بود، هنوز نمی دانست که مردم صبح زود من و سلوی می خوردند، چاپ ور افتاده، شعرهای حافظ به کلی عوض شده و به صورت کلمات قصار در آمده. هیچ کس نمی داند آب رکن‌آباد در کجای دنیا واقع بوده. طولب رفت ولی در جواب فرشته گفت: البته، صد البته. بعد مرغ روح خود را دو دستی توی قفس کرد و قالبش تهی گردید. فرشته رفت به درگاه سگ چهارچشم در دوزخ. دید سگ چهارچشم در دوزخ جورابش را وصله می زند. گفت: آقای سگ چهارچشم در دوزخ. سگ چهارچشم در دوزخ همینطور که سرش پایین بود گفت: جان سگ چهارچشم در دوزخ. فرشته گفت: این هم مرغ روح متخصص حافظ. سگ چهارچشم در دوزخ با دستش اشاره به دالان تاریکی نمود و اصلا رویش را بر نگردانید. فرشته قفس را برد میان قفسهای کهنه خاک نشسته دیگر آویزان کرد. مرغ روح متخصص حافظ یک مرغ شپشک زده گر گرفته بود. همه مرغ‌ها با نگاه کنجکاو به او می‌نگریستند. مرغ خیلی با تأنی دور خودش چرخ می‌زد و با صدای دورگه می‌خواند: حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو. همه مرغ‌ها ساکت شدند و انگشت حیرت به منقار گزیدند و به زبان حال با هم می‌گفتند: چه مرغ ادیبی، حیف که این رباعی در دیوانش چاپ نشده تا ما بتوانیم آن را از حفظ کنیم. اما سگ چهارچشم در دوزخ که جورابش را وصله می زد، چون گوشش سنگین بود هیچ حرف آنها را نشنید.